سینما دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، به رادیو دورنما خوش آمدید. اینجا قسمت دوم از فصل پنجمه و من فاطمه مصلح زاده هستم. قبل از شروع این قسمت یه نکته کوتاه بگم. دورنما رسانه مستقل اسلام پژوهیه و مستقلم باقی میمونه. همکاران این مجموعه هیچ بهره مالی از این کار نمیبرند و بیشتر وقتا در تامین هزینه های کارم مشارکت میکنن. درخواست همیشگی ما از شنوندگان این بوده که اگر رادیو دورنما رو میپسندید لطفا ما رو به باقی علاقمندان هم معرفی کنین. این بزرگترین حمایتیه که ما رو دلگرم میکنه. اما در کنار این اگه تمایل دارید در تأمین هزینه های این پروژه هم سهیم بشید، میتونید از طریق لینک هامی باش از دورنما حمایت مالی کنید. لینک هامی باش رو در توضیحات این اپیزود و همینطور در وبسایت یا کانال تلگرام ما هم میتونید پیدا کنید. به هر حال خوشحالیم که به ما گوش میکنید. بریم سراغ کتاب. در این قسمت کتاب آخرالزمان حکومتی نوشته استیون شومیکر رو با هم بررسی خواهیم کرد که در اون نویسنده با تحلیل بعضی متون یهودی، مسیحی، زردشتی و اسلامی تلاش میکنه دیدگاه‌های آخرالزمانی دوران باستان متأخر رو در خاور نزدیک ترسیم کنه. متن این قسمت رو ایمان تاجی نوشته. استیون شومیکر متولد 1968، پژوهشگر آمریکایی و استاد مطالعات ادیان در دانشگاه اورگون. او در تحقیقاتش به ویژه بر تاریخ مسیحیت در اوایل حکومت بیزانس و روابط اسلام اولیه و مسیحیت در خاور نزدیک تمرکز داره. تا حالا 3 تا کتاب دیگه از او در حوزه مطالعات اسلام منتشر شده که شامل این هاست: مرگ پیامبر، پایان زندگی محمد و آغاز اسلام در 2011 منتشر شده، پیامبری ظهور کرده، برآمدن اسلام از منظر متون مسیحی و یهودی در 2021 منتشر شده و تکوین قرآن، پژوهشی تاریخی انتقادی که در 2022 منتشر شده. کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد عنوانش هست آخرالزمان حکومتی، فرجام‌شناسی حکومتی در دوران باستان متأخر و اسلام آغازین، و در 2018 منتشر شده. شومیکر در این کتاب برخی متون یهودی، مسیحی، زردشتی و اسلامی رو تحلیل میکنه و تلاش میکنه نشون بده که دیدگاه‌های آخرالزمانی دوران باستان متأخر چه شکلی بودن در خاور نزدیک. 4 مدعای اصلی داره در این کتاب. اول این که میگه خاور نزدیک از چندین قرن قبل از ظهور اسلام محیطی بوده سرشار از اعتقادات آخرالزمانی و انتظار برای پایان یافتن دنیا. دوم این که معتقده که این دیدگاه‌های آخرالزمانی همگی همراه با آرزواندیشی‌های حکومتی و به نوعی مرتبط با سرنوشت حکومت بیزانس بوده. سوم این که میگه اسلام اولیه هم در همین زمینه آخرالزمانی شکل گرفته و نیرو محرکه جنبش پیامبر اسلام هم همین دیدگاه‌های آخرالزمانی بوده. و در نهایت این که اورشلیم یا سرزمین مقدس پایتخت آخرالزمانه و در سنت ادیان ابراهیمی نقش کلیدی داره. از این منظر فتوحات اولیه یاران پیامبر به هدف بازپسگیری سرزمین مقدس از حکومت روم بوده. یعنی از دید محمد و یاران او این بازپسگیری مقدمه‌ای برای آخرالزمان در آینده نزدیک. کتاب 260 صفحه داره که شامل 5 فصل میشه به علاوه مقدمه، مؤخره، پانوشت‌ها، فهرست مراجع و نمایه. شومیکر در مقدمه کتاب از لحاظ روش شناختی این کتاب رو در راستای کتاب قبلی خودش یا مرگ پیامبر میدونه. معتقده که اسلام اولیه تافته جدا بافته ای از محیط مذهبی باستان متأخر در خاور نزدیک نیست و در نتیجه همون روش های تاریخی انتقادی رو که برای بررسی دیگر ادیان این منطقه استفاده شدند باید بر تحلیل اسلام اولیه هم به کار گرفت. در این کتاب او در واقع یک روند تاریخی رو در تحلیل متون پیش میگیره. اول از متون یهودی پیش از میلاد مسیح شروع میکنه، بعد میره سراغ متون مسیحی قرنهای 4 و 5 و بعد 6 و 7 و بعد دوباره متون یهودی و زردشتی قرنهای 6 و 7 و نزدیک ظهور اسلام رو بررسی میکنه و در نهایت متون اسلامی رو. در فصل اول کتاب که عنوانش هست آخرالزمان علیه حکومت یا آخرالزمان از طریق حکومت، سیاست‌های در حال تغییر در تصورات آخرالزمانی، همون مبحث آخرالزمان رو در متون یهودی بررسی می‌کنه. در واقع اول از تحقیقاتی که اعتقادات آخرالزمانی یهودی رو ضد حکومتی جلوه دادن انتقاد میکنه و بعد برخلاف اونها نشون میده که اعتقادات آخرالزمانی یهودی هم اتفاقاً پر از آرزو اندیشی های حکومتی هستند. میاد بخش هایی از سفر خناخ و کتاب دانیال رو بررسی میکنه و نشون میده که اگرچه یه بخش های ضد حکومتی در متون یهودی پیدا میشه، اما روح غالب این نوشته ها اعتقاداتی داره پیرامون شکلگیری آخرالزمان بعد از تشکیل شدن یک حکومت جهان شمول. تومارهای بحرالمیت در قمران هم به روشنی یک جامعه آخرالزمانی رو توصیف میکنن. در این متون انتظار برای ظهور پادشاه آخرالزمان به چشم میخوره، پادشاهی که همه دشمنان خداوند رو از سر راه بر میداره و حکومت جهانی رو برقرار میکنه. در فصل دوم کتاب شومیکر یک کمی در زمان میاد جلوتر، میاد سراغ متون مسیحی که از قرن چهارم میلادی به بعد نوشته شدن و در اونها توجه به موضوع سیاست و حکومت در آخرالزمان دیده میشه. عنوان این فصل هست برآمدن آخرالزمانگرایی حکومتی در باستان متأخر، روم مسیحی و پادشاهی خداوند. خیلی گویای محتوای فصله. اینجا میگه که برخلاف متون یهودی، در سه قرن اولیه میلادی نوشته های مسیحی نگاه سیاست آلودی به آخرالزمان نداشتن، اما از قرن چهارم میلادی، مخصوصا بعد از اینکه کنستانتین پادشاه روم مسیحی میشه و به مسیح ایمان میاره، شرایط تغییر میکنه. در این دوران مثلا یوسبیوس قیصری رو داریم که میتونیم بنیانگذار پیش کشیدن عناصر حکومتی در میدان آخرالزمان بدونیمش. در واقع اون دین و حکومت رو در عمل با هم آمیخته کرد. از دیدگاه او رومیان بندگان برگزیده خداوند بودند که از طریق اونها فرمان روای پروردگار در زمین محقق خواهد شد. دیدگاه های یوسبیوس باعث شد که در متون مسیحی بعد از او فرمان روایی خداوند با حکومت روم پیوند بخوره. از قرن چهارم میلادی به بعد در واقع خیلی از نویسندگان مسیحی معتقد بودند که امپراتوری روم قرار مسیر رو برای حکومت جهانی مسیح هموار کنه. یکی از متن‌های بسیار مهم در این زمینه متنی است با عنوان The Tiburtine Sibyl. سیبیل به معنی پیشگوه و تیبورتین صفت نسبیه برای شهر تیبور در روم باستان. شومیکر میاد این متن رو بررسی می‌کنه و قدمتش رو در حدود قرن چهارم میلادی تخمین می‌زنه. توی این متن مخصوصاً بر یک روایت پیشگویانه از آخرین پادشاه روم تأکید شده. در ضمن نقل این داستان اتفاقات آخرالزمانی از جمله ظهور و شکست دجال یا همون ضد مسیح، از بین رفتن دشمنان و کافران و نقش قوم یأجوج و مأجوج هم روایت میشه. در نهایت این آخرین پادشاه پرچم رو به مسیح که صاحب اصلیشه میده و بعد از اون قیامت به پا میشه. در تمام این روایت ها اورشلیم و سرزمین مقدس نقش مهم و سمبولیکی دارن. روایت آخرین پادشاه و عناصر مختلف اون با افزوده‌ها و کاستی‌های متفاوت در منطقه شرق مدیترانه تا زمان ظهور اسلام رایج بوده و گونه‌های متفاوتی از اون رو میتونیم در متون مختلف پیدا کنیم. فصل سوم کتاب میاد سراغ متن‌های مربوط به قرون ششم و هفتم میلادی. عنوانش هست انتظار پایان دنیا در بیزانس نخستین، گذار اقبال‌های حکومتی و ایمان مستحکم فرجام شناسانه. شومیکر درباره این زمان یعنی اوایل قرن هفتم میلادی توضیح میده که به خاطر کشمکش های حکومت ایران و روم که باعث میشد اورشلیم بین این دوتا حکومت دست به دست بشه و همینطور شیوع بیماری های مصری، پیشبینی هایی که آخرالزمان رو خیلی نزدیک میدیدن به اوج میرسه. مثال‌هایی میاره از متون اون دوران که نشون میده در اونها اتفاق‌های پیرامونی از جمله مثلا جنگ‌ها یا بلاهای طبیعی همشون نشونه‌های پایان یافتن دنیا تلقی می‌شدن. مثلا از مورخ قرن هفتم بیزانسی تئوفیلاکت سیموکاتا اسم میبره و از اون نقل قول می‌کنه که پیشگویی رو از زبان خسرو پرویز در زمان فرارش به سرزمین روم ذکر کرده و در اون پیشبینی خسرو از اتفاقات پیش رو در جنگ‌های آینده ایران و روم و رسیدن پایان جهان حرف میزنه. بعد چندین مورد مشابه پیشگویی‌های خسرو پرویز رو شومیکر در چند کتاب دیگر اون دوران هم ردیابی می‌کنه تا نشون بده که چنین اعتقاداتی در خاور نزدیک در اون زمان رواج زیادی داشتن. از همه مهمتر اون ارتباط تنگاتنگی بین این متن با آیات ابتدایی سوره روم پیدا میکنه. در نتیجه به بیان شومیکر، قرآن و متون مسیحیت شرقی اون دوران همگی در فضای آخرالزمانی مشابهی تنفس میکردن. اون برای این که نشون بده بین قرآن با محیط خاور نزدیک همبستگی فرهنگی وجود داره، مثال دیگه میاره از شباهت متن سوریانی افسانه اسکندر با قرآن. در واقع شواهدی که شومیکر در این فصل ارائه میکنه به خوبی نشون میدن که قرآن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پیوند نزدیکی داشته با نوشته های آخرالزمانی مسیحی در خاور نزدیک. در فصل چهارم شومیکر دوباره برمیگرده به محیط های یهودی و زردشتی. عنوان این فصل هست آرمیلوس و کیبهرام، فرجامشناسی حکومتی یهودی و زردشتی در دوران باستان متأخر. اینجا اون نشون میده که در زمان ظهور اسلام، یعنی همون حدود قرن هفتم میلادی، حتی محیط‌های یهودی و زردشتی هم آکنده از اعتقادات آخرالزمانی بودند که از طریق پیروزی حکومتی جهانشمول حاصل می‌شده. شومیکر اینجا سه تا متن یهودی متعلق به قرن هفتم میلادی رو بررسی میکنه و میگه که توی این متون پیروزی حکومتی نقش کلیدی داره، اما این بار برعکس متون مسیحی که به فراگیر شدن حکومت روم اشاره میکردن، اینجا شکست حکومت رومه که مقدمات آخرالزمان رو فراهم میکنه. در متون یهودی یکی از مقدمات آخرالزمان ظهور فردی به نام آرمیلوسه که تقریبا معادل با شخصیت دجال در متون مسیحیه. در متون زردشتی هم نجات دهنده آخرالزمان وجود داره. اینجا او فردیست به نام کیبهرام. بعد از اینکه کیبهرام که از خاندان افسانه‌ای کیانیان هست ظهور میکنه، شخصیت موعود دیگری به نام پشوتن ظهور میکنه که او از خاندان ویشتاس، پامی وفادار زرتشته، و این دوتا با هم، یعنی کیبهرام و پشوتن، با هم تمام پلیدی های اهریمنی رو نابود میکنن و مقدمات رو آماده میکنن برای ظهور دیگر شخصیت های آخرالزمانی. شومیکر نتیجه میگیره که فرجام شناسی حکومتی منحصر نبوده به مسیحیان دوران باستان متأخر، بلکه تقریبا همه فرهنگ های مذهبی در اون دوران تا حدی با این شکل از اعتقادات عجین بودن. در اون دوران همه این گروه ها خودشون رو در گلوگاه تاریخ و نزدیک به پایان دنیا میدیدن و هر جنگ یا رخداد طبیعی که پیش می اومده رو پیش زمینه تصور میکردن برای وقوع آخرالزمان. در این حال همگی متفق القول بودند که آخرالزمان با قدرت گرفتن حکومت و ظهور پادشاهان قدرتمنده که رخ میده. خب در همین دورانه که پیامبر اسلام ظهور میکنه. شومیکر معتقده که محمد و پیروان او هم مثل همه آدمهای اون دوران به شدت تحت تأثیر این گونه اعتقادات آخرالزمانی بودند. در فصل پنجم کتاب بعد از بررسی متون یهودی و مسیحی و زردشتی در قرن‌های قبل، شومیکر سراغ قرآن و متون اسلامی میاد. عنوان این فصل با بخشی از آیه اول سوره نحل آغاز میشه. امر خدا در رسید، عطا امر الله، فرجام شناسی و امت در اسلام نخستین. شومیکر این فصل رو با انتقاد از اسلام پژوهان غربی شروع میکنه. معتقده که یک برداشت ناصحیحی از جنبش محمد وجود داره و خشت اول این برداشت ناصحیح رو ریچارد بل، اسلامشناس بریتانیایی، گذاشته. بعد از او مونتگومری وات که دانشجوی ریچارد بل بوده راهش رو ادامه میده و بعدها خیلی از پژوهشگران اسلامشناس دیگر هم در همین راه قدم میگذارن. وات معتقد بود که آیه های آخرالزمانی قرآن فقط مربوط به اوایل دعوت محمد بودند که او می‌خواسته با هشدار و ایجاد ترس و وحشت اهل مکه رو پیرو خودش بکنه. اما بعد از اون محمد دیگه نیازی به اون ترس و وحشت نداشت و به کار اصلی خودش پرداخت که اصلاح اجتماعی بود. شومیکر میگه محمدی که وات و پیروان او ارائه میدن هیچ نسبتی با دعوتهای آخرالزمانی دوران باستان متأخر نداره و بیشتر شبیه یک چهره مدرنه که دنبال اصلاح اجتماعی و اجرای عدالت و دستگیری از فقراست. او معتقده که اگرچه چنین کوشش‌های روشنفکرانه‌ای برای تعدیل جوامع مسلمان میتونه مفید باشه، اما این طور برداشت‌ها با تحقیق تاریخی میانه‌ای نداره. علاوه بر این از دیدگاه‌های دیگری مثلا نظر رابرت هویلند در کتاب در راه خدا فی سبیل الله هم انتقاد می‌کنه. هویلند توی کتابش تلاش می‌کنه فتوحات مسلمانان رو در یک بستر غیر مذهبی توجیه کنه. از دیدگاه هویلند فتوحات مسلمان‌ها بیش از این که انگیزه‌های مذهبی داشته باشه ریشه در خواسته‌های سیاسی و اقتصادی داشته. اون میگه که خلأ قدرت بعد از جنگ‌های طاقت فرسای بین ساسانیان و بیزانس اعراب رو واداشت که مرزهای خودشون رو گسترش بدن. اما شومیکر بر دیدگاه خودش پافشاری میکنه و نظر هویلند رو هم رد میکنه و در واقع معتقده که باید جنبش محمد و فتوحات پس از او رو در بستر دعوت آخرالزمانی پیامبر تفسیر بکنیم. توی این فصل شومیکر مثال‌های زیادی از قرآن میاره تا اهمیت مسئله آخرالزمان رو در قرآن نشون بده. اسلام اولیه رو با مسیحیت اولیه مقایسه میکنه و معتقده که همونطور که اولین پیروان مسیح فکر میکردن که آخرالزمان در همون نسل اونها اتفاق میفته، پیروان اولیه محمد و حتی خود پیامبر هم چنین اعتقادی داشتن. شومیکر هم از قرآن و هم از احادیث مثالهایی میاره که نشون بده نسلهای اولیه پیروان محمد انتظار داشتن آخرالزمان پیش از مرگ پیامبر اتفاق بیفته، اما با مرگ او پیروانش این زمان انتظار رو به مرور هی به اتفاقات بعدی و بعدی موکول کردن. بعد از چند قرن که هیچ آخرالزمانی اتفاق نیفتاد، این احادیث آخرالزمانی در متون اسلامی کمرنگ میشن و خیلی از اونها حتی به جوامع اصلی حدیثی هم وارد نمیشن. در نتیجه خب مسلمون ها هم از اون فضای انتظار خارج میشن و آیه های آخرالزمانی قرآن رو به قیامتی نسبت میدن که زمان اومدنش معلوم نیست. اینجا شومیکر یک سوالی رو درباره نظریه خودش مطرح میکنه. اگر که جنبش محمد روی حرکت آخرالزمانی بدونیم، باید با خودمون فکر کنیم که چرا محمد یا پیروانش دنبال فتوحات بودن؟ اگر فکر میکردن که قبل از مرگ محمد دنیا تمام میشه یا در همین یکی دو نسل اخیر، چرا دست به فتوحات اینقدر گسترده‌ای زدن؟ جواب از نظر شومیکر همون چیزیه که در فصل‌های قبلی بررسی کرده، یعنی آخرالزمان حکومتی. اون میگه که در اون دوران ایده آخرالزمان با حکومت یک پیوند محکم داشت. پایان پیدا کردن اساسه دنیا وقت زیادی برای گسترش و بست ایمان نمیگذاره. پس باید هر چه زودتر تلاش بکنیم و به هر روش ممکن صدای خودمون رو به جهانیان برسونیم. اولین مقصد هم در این راه جایی نیست جز سرزمین مقدس، جایی که تمام رخدادهای مهم آخرالزمانی اونجا اتفاق خواهند افتاد. آخر کتاب که عنوانش هست از اورشلیم تا قسطنطنیه، فرجام شناسی حکومتی و برآمدن اسلام، شومیکر میاد سراغ گزارش‌های معاصر با ظهور اسلام تا نشون بده که فاتحان اولیه با عقایدی آخرالزمانی در پی دستیابی به اورشلیم بودند. مثلا میاد سراغ متن مسیحی آموزه‌های یعقوب که در 634 میلادی در شمال آفریقا نوشته شده و از قول یک شاهد عینی که به تازگی از فلسطین اومده نقل میکنه که پیامبری ظهور کرده و همراه قوم خود آمده و ظهور منجی مسیح را تبلیغ میکند. یا در تاریخ منسوب به سبئوس متن مسیحی دیگه‌ای که متعلق به سال 661 میلادیه، هدف پیامبر و پیروانش از فتوحات رو به روشنی بازپسگیری اورشلیم و میراث ابراهیم ذکر میکنه. بر آزادسازی سرزمین مقدس از دست حکومت روم در منابع اسلامی هم خیلی تاکید شده. با اینکه در گذر زمان تلاش شده که از اهمیت اورشلیم در منابع اسلامی کم بشه و مکه و مدینه جای اون رو بگیرن، اما جایگاه اون در اسلام نخستین انقدر حیاتی بوده که حذف کاملش امکان پذیر نشده. شواهد باستان شناختی هم گواه دیگری بر این مدعا است. مثلا بنای قبة الصخره در قدس یکی از نشونه‌های مهم اعتقادات آخرالزمانی مسلمانان نخستینه. در فصل‌های قبلی هم گفتیم که در متون یهودی و مسیحی اورشلیم پایتخت نهایی پادشاهان آخرالزمانه. مخصوصاً یکی از نشانه‌های آخرالزمان بازسازی خانه مقدس خداوند در کوه معبده. بازسازی این بنا ظاهراً برای مسلمان‌های اولیه هم بلافاصله بعد از ورودشون به اورشلیم اهمیت خاصی داشته. با استناد به متون معاصر به جامونده از قرن اول هجری می فهمیم که صخره مقدس از همون ابتدای ورود پیروان محمد محترم بوده و مراسم ویژه‌ای اونجا برگزار می شده که هدفش آمادگی برای آخرالزمان بوده. پیش از این که عبدالملک قبة الصخره رو بسازه، بناهای اسلامی دیگه‌ای هم در این مکان ساخته شده بوده که کارکردشون با مسجد متفاوت بوده. در معماری بنا عناصری از بهشت و روز قیامت و پل صراط دیده میشه که نشون میده قبة الصخره مکانی بوده برای اتفاقات آخرالزمان که در اون امیرالمؤمنین خلیفه حکومت رو به دست صاحب اصلیش میرسونه. پیروان محمد در اون دوران جنگ‌های خودشون با امپراتوری روم رو مقدمه میدونستن برای آخرالزمان. بعضی از منابع اسلامی رومیان رو به عنوان مردمان آخرالزمان میشناسن و به این ترتیب روم در منابع اسلامی به آخرالزمان پیوند خورده. در آخرین بخش این فصل شومیکر به بررسی گونه ای از احادیث میپردازه که فتح قسطنطنیه رو مقدمه برای پایان دنیا دونستن. اون معتقده که همون الگویی که در به تأخیر انداختن آخرالزمان راجبش حرف زدیم، اینجا هم بعد از اینکه آخرالزمان با فتح اورشلیم حاصل نشد به کار گرفته میشه و مسلمانان وقوع آخرالزمان رو به فتح قسطنطنیه گره میزنن، آرزویی که البته تلاش‌های فراوانی برای صورت گرفت اما هیچ وقت محقق نشد. به هر جهت باز هم مسئله آخرالزمان با قدرت گرفتن و برقراری حکومت پیوند خورده و این مهمترین فرضیه که شومیکر در این کتاب به دنبال اثباتشه. در نتیجه با بررسی‌های شومیکر در این کتاب دیده میشه که مردمان خاور نزدیک در قرن هفتم میلادی وقوع آخرالزمان رو خیلی نزدیک می‌دیدن و رخدادهای عنقریب آخرالزمان رو با قدرتگیری و ایجاد حکومت‌های یک پارچه پیوند می‌دادن. اسلام هم در همین محیط به وجود اومده و نباید ما اون رو از بستر شکل‌گیریش جدا کنیم. محمد و پیروانش نه تنها عقاید و اهداف آخرالزمانی رو دنبال می‌کردن، بلکه معتقد بودن که این آخرالزمان به زودی در اثر پیروزی‌های اونها در فتوحات و از بین بردن دشمنانشون حاصل میشه. در مؤخره کتاب شومیکر یک بار دیگه بر نظریه خودش پافشاری میکنه و معتقده که هدف جنبش محمد رو نباید با تأثیر پذیرفتن از ارزش‌های مدرن طور دیگه‌ای به تصویر بکشیم. او در عین احترام به کسانی که روشنفکرانه تلاش دارن با تفسیر مدرنی از تاریخ یک چهره لیبرال از اسلام نشون بدن، این مسیر رو نادرست میدونه و خازانه به مصلحان مسلمان میگه که گام اول در این مسیر به رسمیت شناختن تفسیر تاریخی از اسلام نخستینه. البته بعد به اونها توصیه میکنه که بپذیرند که ارزش‌های دنیای قدیم با دنیای مدرن متفاوته و در نتیجه نمیتونیم ارزش‌های جنبش محمد رو به دنیای امروز تسری بدیم. از نظر او بهتره که مصلحان و روشنفکران مسلمان ارزش‌های متعلق به دنیای باستان رو شجاعانه رد بکنن، نه اینکه تفسیر دیگه‌ای از اونها عرضه کنن یا اونها رو آگاهانه نادیده بگیرن. پذیرفتن حقیقت تاریخی و در این حال رد کردن ارزش‌های دنیای قدیم مسیریه که شومیکر میگه سنت مسیحی هم برای دستیابی به لیبرالیسم از اون عبور کرده و او معتقده که این میتونه الگوی خوبی برای مسلمان‌ها هم باشه. این قسمت رو با احترام به یاد تمام بیگناهانی که این روزها جانشون رو در اون سرزمین مقدس از دست میدند، تنها با کلامی از محمود درویش به پایان میبریم. بر این زمین چیزی است که ارزش زیستن دارد. در این سرزمین، بانوی زمین، فلسطینش مینامیدند و فلسطینش مینامند.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايل، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.